روز شنبه‌تون بخیر. 20مین روز از ماه آذر، امیدوارم که امروز رو هم خوب شروع کرده باشید. روز اول هفته است در ایران. مهدی طاهاباس هستم، صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم. دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
باراک اوباما دستور بررسی اقدامات هکری در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد.
چندین کانال پرطرفدار تلگرام در ایران از سوی پلیس فتا از دسترس خارج شد.
به گفته سرگئی لاوروف، حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شد.
اریک شولتز، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه اعلام کرد که باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
رئیس جمهوری خواستار آن شده که فعالیت‌های سایبری مداخله جویانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از یک گزارش سری از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود بررسی‌ها انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه را تایید کرده است. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابراین دستور، مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی باید تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما کمتر از 2 ماه دیگر گزارش‌های خود در این باره را به او بدهند. مقام‌های امنیتی آمریکا روسیه را به دست داشتن در هک کردن ایمیل‌های مقام‌های حزب دموکرات متهم کردند. باراک اوباما مستقیماً نگرانی خود را در این باره با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، در میان گذاشته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در 2 هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. بر این اساس این کانال‌ها بین 300 تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک روز پس از آن که از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات بعد از توقفی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافق درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان در سوریه و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. ایران در کنار روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کرد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند.
بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولتی متخاصم تبرئه شدند. به نوشته سایت عدالت برای ایران، این افراد در مجموع 32 تن بودند که از مهر ماه سال 1391 بازداشت شده بودند. تبرئه 24 نفر از این جمع در حالی است که همچنان 8 نفر از آنها در زندان رجای شهر در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. دادگاه تجدید نظر با شکست تن رأی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که بهائیان دستگیر شده برای گرفتن پاسخ پرسش‌های مذهبی با بیت العدل بهائیان در اسرائیل تماس گرفته و رابطه‌ای با دولت اسرائیل نداشتند. صدها نفر از پیروان آیین بهائی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری دیگر از پیروان این آیین از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شدند.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مقام‌های دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او در پی انداختن ناکامی برجام بر گردن رهبری هستند. آقای علم الهدا روز جمعه بدون نام بردن از رئیس جمهوری وی را متهم کرد که بدون مشورت با آیت الله خامنه‌ای در موضوع توافق هسته‌ای یا برجام عمل کرده است. حسن روحانی روز 16 آذر ماه گفته بود که دولت بدون مشورت با رهبر جمهوری اسلامی هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشته است. کنگره آمریکا هفته گذشته تحریم‌های موسوم به داماتو علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد. آیت الله خامنه‌ای تمدید تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرده است. دولت آمریکا اما می‌گوید تا به حال تمامی تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده و تمدید قانون تحریم‌ها نقض برجام نیست.
Who are the real victims in this conflict?
در حالی که ارتش سوریه روز جمعه حمله‌های زمینی و هوایی در حلب را برای کنترل کامل این شهر از سر گرفت، 122 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان درگیری‌های سوریه و پایان محاصره شهر بحران زده حلب شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به تازه‌ترین تحولات در سوریه، به خصوص شهر بحران زده حلب.
باز هم بمباران شهر بحران زده حلب. هواپیماها و بالگردهای نظامی ارتش سوریه که برای مدتی کوتاه بمباران شرق حلب را متوقف کرده بودند، دیروز جمعه دوباره به حمله های خود ادامه دادند. کنترل بخش شرقی شهر حلب در سالهای اخیر در دست مخالفان بشار اسد بود، اما نیروهای نظامی سوریه با همکاری روسیه، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان توانستند بخش‌های وسیعی از این شهر را در روزهای اخیر بازپس گیرند. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل هم دیروز جمعه با 122 رأی موافق از مجموع 171 رأی به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار برقراری آتش بس در سوریه، رساندن کمک‌های بشردوستانه و پایان محاصره شهر حلب می‌شود. این قطعنامه که از سوی کانادا تهیه شده بود الزام‌آور نیست. به این ترتیب قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با تشدید حمله‌ها به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب تصویب شده است. مجمع عمومی ملل متحد همچنین با ابراز نگرانی عمیق از وخامت شرایط انسانی در مناطق سوریه به ویژه شهر حلب خواستار فرستادن فوری کمک‌های بشردوستانه به این شهر شد. بعد از صدور این قطعنامه، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که تصویب این قطعنامه به روسیه و بشار اسد می‌گوید که قتل عام را متوقف کنید. خانم پاور همچنین به دولت سوریه و متحدانش هشدار داد تا مردم حلب را به آنچه شکنجهگاه توصیف کرد نفرستند. دیروز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که صدها مرد و پسر جوان پس از ترک مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب ناپدید شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه درباره سرنوشت ناپدید شدگان ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت سوریه و نیروهای مدافع بشار اسد عموم مخالفان دولت را تروریست و خرابکار می‌نامند. در جریان جنگ داخلی سوریه در 6 سال گذشته بیش از 250,000 تن کشته و میلیون‌ها نفر نیز آواره شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم در مورد آخرین تحولات حلب و جنگ سوریه. چه خبر هومن از
والا مدت هاست که شهر حلب همونطور که ما میدونیم و در خبرها هم شنیدیم در یک بحران انسانی قرار گرفته، یعنی در واقع این شهر محاصره است. نیروهای روسیه و با حمایت ایران بعد البته ارتش دولتی این شهر رو محاصره کردن، یعنی آتش بس انجام میدیم بعد دوره آتش بس لغو میشه. بر اساس آخرین آمار گفته میشه که همچنان 100,000 غیر نظامی در اون مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار اسد در حلب در محاصره هستند و اینا آب ندارن، غذا ندارن، دارو ندارن و خب حتی پزشکا هم از اون شهر فرار کردن، یعنی خدمات پزشکی هم اونجا وجود نداره.
یه نکته دیگه که تو خبر اومده بود که صدها مرد و پسر جوان پس از ترک مناطق تحت کنترل شورشیان توی حلب ناپدید شدن و مشخصی سرنوشتشون چی شده.
و حالا اینا از همه طرف داره بهشون حمله میشه، یعنی داعش به اینا حمله میکنه، روسیه بهشون حمله میکنه، بعد ایران، نمیدونم، خود نیروهای دولتی سوریه.
اگه موافق باشی به کامنت ها هم اشاره بکنیم که روی فیسبوک رادیو فردا گذاشتن.
خب به کاربری که اسمشون رو ننوشتند گفتند که وقایع سوریه داره اثبات میکنه که چیزی به نام سازمان ملل متحد وجود نداره.
کاربر دیگه به اسم راهله نوشتن تا فردا شهر حلب تکلیفش روشن میشه و ناپدید شدگان هم پیدا میشن و همشون میرن پی کارشون، آوارگان باز میگردن و ملت جنگ زده سوریه هم نفس راحتی میکشه. یک مدت خوشبین هستن.
خوشبینه. البته موج آوارگانی که روانه اروپا شده رو ایشون گویا در نظر نگرفته. قاصدک، کاربری به نام قاصدک نوشتند که یک مثل میگه که آب تا کاملا گلالود نشه صاف نمیشه، تا کاملا بمبارون نشه ریشه داعش خشکیده نمیشه.
دست آخر هم یک کاربر دیگه نوشتن احتمالاً این جوانان منظورشون این ناپدید شدگانه، با اتوبوس رفتن به داعش به پیوندن، آتش بس فقط فرصتی بود برای تجدید قوا و آداپته شدن با وضع جدید.
چقدر بدبین بودن همه.
خب الان میخوایم که گزارش آب و هوا روزنامه های مرور روزنامه های امروز رو ببینیم و با هم بشنویم. برای بررسی روزنامه های امروز شنبه 20 آذر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه های امروز افشاگری های تازه‌ای رو درباره فساد مالی مورد توجه قرار دادن. تازه ترین موارد این فسادهای مالی در روابط روزنامه ها چیه؟
اولین مورد مربوط هست به روزنامه شرق که خبر داده آقای فاضل لاریجانی، یعنی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای منتشر کرده. ایشون پیشتر فیلمی از ایشون منتشر شده بود که در اون با آقای سعید مرتضوی در دوران ریاست سازمان تامین اجتماعی در حال چانه‌زنی بر سر برخی امورات بوده، امورات مالی بوده. حالا ایشون در این نامه خودش اعلام کرده که دچار فساد مالی نشده، بلکه آقای محمود احمدی نژاد و آقای علی اکبر ناطق نوری رو معرفی کرده به عنوان کسانی که اطرافیانشون درآمدهای بسیار کلانی داشتن، خواستار رسیدگی به ثروت‌ها و دارایی‌های خانواده آقای ناطق نوری و بستگان آقای محمود احمدی نژاد شده و البته گفته که امور مالی خودش رو هم حاضر که در اختیار مقام‌های قوه قضاییه قرار بده، اگر زیاد باشه برگردونن به بیت المال. روزنامه دیگری که امروز درباره ماجرای حساب‌های بانکی خاص در قوه قضاییه خبری منتشر کرده، روزنامه شهروند هست. از قول آقای محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نوشته که ما برخی از نمایندگان مجلس رو خواستیم و اسناد مربوط به حساب‌های قوه قضاییه رو به اونها نشون دادیم. این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضاییه به گفته ایشون نیست و در اونها حدود 1,000 میلیارد تومان نگهداری میشه که سودش صرف برخی امور خاص در قوه قضاییه میشه. روزنامه جوان از قول احمد توکلی نوشته که 14 شرکت در دست زن و فرزندان یکی از وزرای دولت آقای روحانی هستند، اسم وزیر رو اعلام نکرده. و روزنامه کیهان هم امروز در تیتر یک خودش نوشته که تعداد مدیران نجومی بگیر آب رفته و سخنگوی دولت میگه فقط 4 مدیر دولت بودن که پولهای حقوقشون بسیار بالا بوده که از سمت خودشون برکنار شدن.
خب این از ماجرای فسادهای مالی. اما روزنامه اعتماد گفتگویی داره با رئیس دانشگاه امیرکبیر درباره ممنوعیت سخنرانی در دانشگاه ها. چه نکاتی در این گفتگو بیان شده؟
بله، آقای احمد معتمدی امروز در گفتگوی مفصلی که با روزنامه اعتماد داشته تاکید کرده که بنابر دستور دادستان تهران، کسانی که سابقه محکومیت سیاسی یا در فعالیت‌های مدنی دارن و به زندان محکوم شدن، حق سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر و سایر دانشگاه‌های تهران رو ندارن. البته ایشون اشاره کرده که نهاد نمایندگی ولی فقیه و همچنین رئیس دانشگاه و یک نماینده از وزارت علوم هم از کسانی هستن که درباره تک تک سخنران‌ها رسیدگی می‌کنن و مجوز لازم رو صادر می‌کنن یا اینکه لغو میکنن سخنرانی ها رو.
درسته. روزنامه آرمان از یک ضرب و شتم یک دستفروش اهوازی گزارش داده. ماجرا چی بوده؟
ماجرای ضرب و شتم این دستفروش اهوازی به نوشته روزنامه آرمان روز سه‌شنبه در شهر اهواز در نزدیکی بازار نادری رخ داده. اونطوری که روایت شاهدان عینی بوده، ماموران اجرایات شهرداری اهواز با یک دستفروش به هنگامی که می‌خواستن در واقع بساط او رو جمع کنن درگیر شدن و او رو با شوکر مورد حمله قرار دادن، مورد ضرب و شتم قرار دادن. مقام‌های شهرداری موضوع رو انکار می‌کنن و به نوشته روزنامه آرمان اعلام کردن که این شخص، یعنی مامور رایات شهرداری اهواز، راهی بازار شده بوده به تنهایی و دستفروشان به او حمله کردن. فرماندار اهواز گفته که با مأمور خاطی در شهرداری برخورد خواهد شد.
اما دست آخر روزنامه همدلی اظهارات وزیر کشور درباره آسیب‌های اجتماعی را منتشر کرد. خیلی کوتاه به جزئیات این گفتگو و اظهارات اشاره می‌کنیم.
چند نکته در گزارش روزنامه همدلی هست. اول اینکه آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که در حوزه مواد مخدر ممکن هست اگر نیروی انتظامی و وزارت کشور بخوان جمع کنن کسانی رو که در خیابان‌ها هستن یا در واقع معتادانی که دیگه وضعیت بسیار نامناسبی دارن، حدود 500 هزار نفر هستن. آمارهای دیگری درباره آسیب‌های اجتماعی داده، اما نکته مهم درباره آسیب‌های اجتماعی در مشهد هست که ایشون اعلام کرده وضعیت مشهد در میان تمام شهرهای ایران از همه وخیم هست به دلیل شکاف طبقاتی و توزیع نامناسب ثروت در این شهر.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بود.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. منار عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین به اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش دما در استانهای شمال و شمال شرق کشور خبر داده. دریای خزر و خلیج فارس در دو روز آینده مواج هستند و از اواخر امروز شنبه با عبور موج تراز میانی در بخش‌هایی از شمال غرب، دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و از اواخر یکشنبه در دامنه‌های البرز شرقی بارش پراکنده پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خط خبرها. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مقام‌های دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او در پی انداختن ناکامی برجام برگردن رهبری هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در دو هفته گذشته پلیس فتا مدیران چند کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولت متخاصم تبرئه شدند. یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شده است. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. یک روز پس از آن که کمیسیون اروپا اعلام کرد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفت تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. به گفته یک مقام نظامی آمریکا، ائتلاف بین‌المللی به رهبری واشنگتن در دو سال گذشته حدود 50,000 تن از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در عراق و سوریه کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز جمعه گفت رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک به خواست خود از فهرست پیشنهادی برای کابینه آینده کنار کشیده است. بنابر اعلام سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، فعال دانشجویی ساکن ترکیه، آقای عارف ساعتی پیش از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. همسر پیمان عارف با انتشار فیلمی در فیسبوک خود نوشته است که این فیلم لحظه بازداشت وی را نشان می‌دهد. هنوز هیچ دلیل رسمی برای بازداشت آقای عارف اعلام نشده است. پارلمان کره جنوبی روز جمعه به برکناری پارک گئون‌های رئیس جمهوری این کشور رأی داد. پارک گئون‌های متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت به دوستان نزدیکش برای باج گرفتن از شرکت‌ها کمک می‌کرده است.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهای از فوتبال ایران، از شکست استقلال تا تعویق بازی پرسپولیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در مجارستان برگزار شد با حضور تیم‌هایی از همین کشور و نمایندگان آمریکا، روسیه، صربستان، کرواسی، قرقیزستان، همچنین تیم سینا صنعت ایزه از ایران و تیم بیمه رازی که جام قهرمانی نصیب تیم ایزه شد که شگفتی ساخت با هزینه‌ای به مراتب کمتر از دیگر نماینده ایران در این مسابقات حضور داشت، اما تونست عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. رقابت‌های تکواندو جام جایزه بزرگ مرحله نهاییش در جمهوری آذربایجان در حال برگزاری در وزن 80 کیلوگرم، مسعود حجی زواره از ایران همون مسابقه اول خودش رو به نماینده کره جنوبی واگذار کرد، از دور مسابقات کنار رفت. مدال طلای این وزن نصیب میلاد بیگی شد که ایرانیه، اما خب در ترکیب تیم جمهوری آذربایجان رقابت میکنه. در المپیک هم تونست مدال بگیره. امروز آرمین هادیپور در وزن اول برای تکواندوی ایران به روی شیاب چانگ خواهد رفت. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز تراکتور سازی تبریز نتیجه بزرگی رو تونست به ثبت برسونه در ورزشگاه آزادی، در حالی که 1-0 از استقلال عقب بود، تونست دوبار توسط فرزاد حاتمی به گل برسه و بازی رو ببره، به صدر جدول صعود کنه با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس. پرسپولیس اگر میخواد صدر جدول رو پس بگیره، امروز باید در مشهد مقابل تیم پدیده به برتری برسه، در حالی که این بازی هم باید دیروز برگزار میشد، به خاطر بارش برف در مشهد مسابقه به تعویق افتاد. و خبر آخر در رابطه با رقابت دو برادر مطرح در پینگ پونگ آسیا، برادران عالمیان نیما و نوشاد، که مجددا مقابل هم قرار گرفتن، این بار در رقابت‌های تور تنیس روی میز ایران به میزبانی اصفهان مسابقه فینال با هم برگزار کردن که برادر کوچیک‌تر یعنی نیما عالمیان یه بار دیگه تونست برادر بزرگتر نوشاد عالمیان رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بردیا افشین امروز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم های تازه چند تایی انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. بشنویم و البته ببینیم.
لایام بیلی رو خیلی ها با بزرگانی چون سم کوک و اوتیس ریدینگ مقایسه می کنند، اون هم به واسطه صدای گیراش و آوازش که متأثر از سبک‌های بلوز و سول. این آهنگساز و خواننده 33 ساله انگلیسی نامش 4-5 سالیست در بریتانیا مطرحه. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم Love My Neighbor، همسایه ام رو دوست دارم، و پیغام ترانه این اثر در ویدیوی اون هم متجلیه. لایام بیلی این اثر رو تقدیم کرده به مخاطبانش به امید التیام برای جهان پر از زخم امروز. Been more like a tense. Had my fair share of dark times, fair share of sinking heart and emptiness. Even the luckiest man can't always be blessed. I was too self-consumed, more than happy to abuse. Nearly lost every good thing, nearly made all the wrong moves. But you can always get to keep your soul good and you do. زین مالک خواننده و آهنگساز 23 ساله انگلیسی نامش از 4-5 سال پیش به همراه گروه معروف و پسرانه وان دایرکشن مطرح شده بود و البته او پس از ترک این گروه در بهار سال گذشته کلی هم خبرساز شد. او بهار امسال اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرد که با موفقیت روبرو شد و دیروز هم تک آهنگی رو منتشر کرده که در بین آثار منتشر شده این هفته توجه رسانه‌ها رو بیشتر از همه به خودش جلب کرده. این تک آهنگی است به همراهی تیلر سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، اثری به اسم نمیخواهم برای همیشه زندگی کنم. خانم سویفت هم در اجرا و هم در آهنگسازی این اثر مشارکت داشته و این اولین کار استودیویی او پس از آلبوم بسیار موفق 1989 محسوب میشه. این آهنگ از زین مالک و تیلر سویفت اثری است برای فیلمی با نام 50 طیف تاریکتر که ماه دوم سال آینده میلادی به اکران در میاد. یانگ هنرمند کهنه‌کار و برجسته موسیقی راک، خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده موسیقی 71 ساله کانادایی 37مین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است با عنوان Peace Trail، رد صلح، اثری که ممکنه در اون صدای آقای یانگ پیرتر از همیشه به گوش بخوره و ممکنه از نظر هنری مورد توجه اکثر منتقدین هم قرار نگرفته باشه، اما همچنان روایتیست موسیقایی از سودای همیشگی نیل یانگ، سودایی که او از جوانی در سر داشته، پیامیست متعهدانه از دغدغه های اجتماعی و سیاسی این هنرمند. مثلا نیل یانگ در قطعه سوم این آلبوم اثری با عنوان Indian Givers حمایت علنی خودش رو از بومیان ایالت داکوتای شمالی در آمریکا ابراز کرده. مردمانی که به احداث خط لوله نفت در این سرزمین معترضند و نگران پیامدهای محیط زیستی اونند در منطقه‌ای که برای اونها از نظر تاریخی، مذهبی و فرهنگی اهمیتی بسیار داره. Just like what we call Indian givers, it makes you sick and gives you shivers. I wish somebody would share the news. I wish somebody would share the news. I wish somebody share the news. I wish somebody would share the news.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران. صبح بخیر مجدد میگم بهتون. مهدی طاهرپاس هستم، دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
سلام خانم ها آقایون، مجدد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید و مثل همیشه دعوت میکنم که در این بخش هم خبرها رو یک بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم.
باراک اوباما دستور بررسی اقدامات هکری در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد.
چندین کانال پرطرفدار تلگرام در ایران از سوی پلیس فتا از دسترس خارج شد.
به گفته سرگئی لاوروف، حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شد.
اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
رئیس جمهوری خواستار آن شده که فعالیت‌های سایبری مداخله جویانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه واشنگتن پست پیشتر به نقل از یک گزارش سری از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود بررسی‌ها انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه را تایید کرده است. مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا گفته است بنابراین دستور مقام‌های اطلاعاتی و امنیت ملی باید تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای اوباما، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، گزارش‌های خود در این باره را به او بدهند. مقام‌های امنیتی آمریکا روسیه را به دست داشتن در هک کردن ایمیل‌های مقام‌های حزب دموکرات متهم کردند. باراک اوباما مستقیماً نگرانی خود را در این باره با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، در میان گذاشته است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در 2 هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. بر این اساس این کانال‌ها بین 300 تا 500 هزار عضو داشته و بیشتر محتوای آنها تفریحی و غیر سیاسی بوده است. موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فضای مجازی را میدان واقعی جنگ خوانده و توصیه کرده روحانیون و طلاب مسلح و آماده این عرصه شوند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یک روز پس از آن که از توقف حملات ارتش سوریه در شرق حلب خبر داده بود، روز جمعه اعلام کرد این حملات بار دیگر از سر گرفته شده است. آقای لاوروف در حاشیه نشستی امنیتی در هامبورگ آلمان گفت این حملات بعد از توقفی انسان دوستانه از سر گرفته شده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه آمریکا و روسیه گفته بودند کارشناسان دو کشور روز شنبه در ژنو راه‌های دستیابی به توافقی درباره حلب و تخلیه غیر نظامیان از آن شهر را مورد بررسی قرار خواهند داد. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با اکثریت آرا از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. ایران در کنار روسیه و چین با این قطعنامه مخالفت کرد. بنابر برآورد سازمان ملل، حدود 100 هزار غیر نظامی همچنان در مناطق درگیری در حلب در محاصره هستند.
بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولتی متخاصم تبرئه شدند. به نوشته سایت عدالت برای ایران، این افراد در مجموع 32 تن بودند که از مهر ماه سال 1391 بازداشت شده بودند. تبرئه 24 نفر از این جمع در حالی است که همچنان 8 نفر از آنها در زندان رجای شهر در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. دادگاه تجدید نظر با شکستن رأی دادگاه انقلاب اعلام کرده است که بهاییان دستگیر شده برای گرفتن پاسخ پرسش‌های مذهبی با بیت العدل بهاییان در اسرائیل تماس گرفته و رابطه‌ای با دولت اسرائیل نداشتند. صدها نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری دیگر از پیروان این آیین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شدند.
احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، مقام‌های دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او در پی انداختن ناکامی برجام برگردان رهبری هستند. آقای علم الهدا روز جمعه بدون نام بردن از رئیس جمهوری وی را متهم کرد که بدون مشورت با آیت الله خامنه‌ای در موضوع توافق هسته‌ای یا برجام عمل کرده است. حسن روحانی روز 16 آذر ماه گفته بود که دولت بدون مشورت با رهبر جمهوری اسلامی هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشته است. کنگره آمریکا هفته گذشته تحریم‌های موسوم به داماتو علیه ایران را 10 سال دیگر تمدید کرد. آیت الله خامنه‌ای تمدید تحریم‌ها را نقض فاحش برجام اعلام کرده است. دولت آمریکا اما میگوید تا به حال تمامی تعهدات خود بر اساس برجام را اجرا کرده و تمدید قانون تحریم‌های ایران نقض برجام نیست.
Who are the real victims in this conflict?
در حالی که ارتش سوریه روز جمعه حمله‌های زمینی و هوایی در حلب را برای کنترل کامل این شهر از سر گرفت، 122 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان درگیری‌های سوریه و پایان محاصره شهر بحران‌زده حلب شدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی داد. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به تازه‌ترین تحولات در سوریه، به خصوص شهر بحران‌زده حلب.
باز هم بمباران شهر بحران‌زده حلب. هواپیماها و بالگردهای نظامی ارتش سوریه که برای مدتی کوتاه بمباران شرق حلب را متوقف کرده بودند، دیروز جمعه دوباره به حمله های خود ادامه دادند. کنترل بخش شرقی شهر حلب در سالهای اخیر در دست مخالفان بشار اسد بود، اما نیروهای نظامی سوریه با همکاری روسیه، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان توانستند بخش‌های وسیعی از این شهر را در روزهای اخیر بازپس گیرند. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل هم دیروز جمعه با 122 رأی موافق از مجموع 171 رأی به قطعنامه‌ای رأی داد که خواستار برقراری آتش بس در سوریه، رساندن کمک‌های بشردوستانه و پایان محاصره شهر حلب می‌شود. این قطعنامه که از سوی کانادا تهیه شده بود الزام‌آور نیست. به این ترتیب قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با تشدید حمله‌ها به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب تصویب شده است. مجمع عمومی ملل متحد همچنین با ابراز نگرانی عمیق از وخامت شرایط انسانی در مناطق سوریه به ویژه شهر حلب خواستار فرستادن فوری کمک‌های بشردوستانه به این شهر شد. بعد از صدور این قطعنامه، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که تصویب این قطعنامه به روسیه و بشار اسد می‌گوید که قتل عام را متوقف کنید. خانم پاور همچنین به دولت سوریه و متحدانش هشدار داد تا مردم حلب را به آنچه شکنجهگاه توصیف کرد نفرستند. دیروز جمعه دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم اعلام کرد که صدها مرد و پسر جوان پس از ترک مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب ناپدید شدند. سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد روز جمعه درباره سرنوشت ناپدید شدگان ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت سوریه و نیروهای مدافع بشار اسد عموم مخالفان دولت را تروریست و خرابکار می‌نامند. در جریان جنگ داخلی سوریه در 6 سال گذشته بیش از 250,000 تن کشته و میلیون‌ها نفر نیز آواره شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب در رادیو فردا فیلم مستندی درباره شیوه بازجویی ها در زندان های جمهوری اسلامی ایران تهیه شده که روز جمعه 26 آذر ماه بعد از اینکه برنامه صبحانه با خبر تموم شد میتونید اون رو از شبکه تصویری رادیو فردا مشاهده کنید. فعلا بخشی از این مستند رو با نام در اتاق بازجویی ساخته وحید پوراستاد ببینید تا بعد از اون توضیحاتی رو درباره این فیلم به شما بدم.
بازجویی بود که یه بار این آمده بود ایران فردا، من قیافشون نیدم ولی صداشون میشنیدم و یکیشون بود خیلی هم چیز بود و اینو من کنم شما این استالین داریم برخورد میکنید فلان، این نگو این همین بازجوییست که بعدن هم اومد پاشو یه شبی که بود برای بازجویی از این صندلی های بازودار هست تو امتحانات میدن، یه دفعه دیدم یه کسی یه کتر مانندی مثل استالین یا مثل رضا شاه یه چیزی مینداخت دوشش. من مثلا دوزکی میدیدم، دیدم یه چیز اینجوری انداخته، ولی یه نیمچه خودشم نشون میده که من اینو ببینم و یه چکمه پوشیده چکمهشو از پشت آورد کوبید روی این باز روی چیز، گفت من استالین هستم.
بخشی از فیلم مستندی با نام در اتاق بازجویی رو دیدید که توسط همکارم وحید پوراستاد تهیه شده. همونطور که گفتم این فیلم درباره شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامیه. شما روز جمعه 26 آذر ماه ساعت 8 صبح بعد از برنامه صبحانه با خبر میتونید این فیلم رو از طریق شبکه تصویری رادیو فردا ببینید. همچنین اگه در این زمان موفق به تماشای این فیلم نشدید میتونید بعداً از طریق وبسایت و دیگر شبکه‌های مجازی رادیو فردا این فیلم مستند رو تماشا کنید. الان هم نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهران رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
آقای منتظری دادستان کل کشور می‌فرمایند بررسی حساب‌های قوه قضاییه برای نظام هزینه داره. من که والله متوجه نمی‌شم. تو را به خدا یکی به این آقا بگه شفاف سازی که دستور رهبرم هست چه هزینه‌ای برای نظام داره؟ مگه این که زبونم لال کاسه زیر نیم کاسه باشه؟
من راجع به آرش صادقی می‌خوام بگم. یکی به داد این بچه برسه. خوب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما چرا از خواب غفلت بیدار نمیشید؟ با اینکه شما اسم پول ایران رو از ریال به تومان تغییر بدید، آب از آب تکون نمیخوره. شما چه فکر میکنید؟ باید ارزش پول بالا بود، باید اون اقتصاد ما که با رکود مواجه هست باید اون رکود رو برطرف کرد، باید روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی با کشورهای مختلف داشته باشیم.
امروز لایحه اصلاح قانون اساسی تسلیم مجلس ترکیه میشه. این لایحه در صورت تصویب قدرت اجرایی ریاست جمهوری رو توسعه داده و نظام سیاسی فعلی رو تبدیل به یک نظام ریاستی میکنه. برای تصویب این لایحه دولت به 330 رأی مثبت از مجموع 550 رأی نمایندگان نیاز داره. برخی از ناظران خارجی و منتقدین آقای اردوغان نگران گسترش غیر متعارف قدرت رئیس جمهوری ترکیه هستند. برای بررسی ابعاد گوناگون این لایحه با جلیل روشنده، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا همراه میشیم. بینال یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که طرح تغییرات قانون اساسی رو امروز شنبه به پارلمان ترکیه ارائه میده. آقای روشندل، این طرح چه تغییراتی رو ایجاد خواهد کرد؟
ببینید، دولت ترکیه یک دولت چند حزبی بوده همیشه که در اون همیشه ائتلاف‌های با احزاب کوچکتر صورت می‌گرفت و در نتیجه یک ائتلاف شکننده‌ای بود. از وقتی که کودتا رخ داد در تابستان سال جاری، آقای اردوغان در صدد بود که این تغییر بده در وضعیت پارلمان و بتونه قدرت خودش رو اضافه بکنه و مثل رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه حق وتو داشته باشه و نقش نخست وزیر رو کاملا حذف بکنه یا اینکه کاملا در سایه بکنه. به این ترتیب که پارلمان اگر که این طرح تصویب بشه فقط میتونه به صورت کتبی و شفاهی از مسئولان سوال بخواد و جواب بخواد، استیضاح نمیتونه بکنه، رأی اعتماد رو نمیتونه از وزرا بگیره. بنابراین رئیس جمهور خیلی قدرتمند میشه و میتونه حتی بعد از این دوره برای دو دوره 5 ساله دیگر در رأس قدرت باقی بمونه. یعنی اگه بخوایم تصویب این دوره رو مثلا فرض بگیریم در 2017 است، چون 2 سال دیگه هنوز از وضعیت فعلی مونده، خود به خود این ریاست جمهوری اردوغان برای 10 سال بعد از اون هم تمدید خواهد شد.
خب این افزایش اختیارات رئیس جمهوریش تأثیری بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه داره به نظرتون؟
طبیعتاً با تصفیه‌ای که در کلیه ارکان سیاسی و اجتماعی ترکیه صورت گرفته، احزاب کوچک کاملاً بدون قدرت میشن، فقط میتونن نماینده‌هاشون مسائل حوزه انتخابی خودشون رو مطرح بکنن، قدرت به اصطلاح اهرم فشار به دولت رو از دست میدن و دولت نگران ائتلاف حزبی نخواهد بود. سیاست خارجی در اختیار کامل رئیس جمهور قرار خواهد گرفت، با هر دولتی که بخواد میتونه قراردادهایی رو امضا بکنه. دولت داخلی ترکیه به تبعیت از اردوغان اون رو تایید خواهد کرد و دیگه نیازی به تایید نهایی مجلس نخواهد بود، و اگرم مجلس بخواد یک رأی رو صادر بکنه، اردوغان میتونه اون رو وتو بکنه و برگردونه به مجلس.
درسته. آیا روشنل، آیا امکان تصویب نشدن این اصلاحیه وجود داره و آیا تصویب پارلمان به تنهایی کافیه یا مرحله دیگه هم باید قانونا پشت سر گذاشته بشه؟
این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه احتمال تصویب نشدنش خیلی کمه. در حال حاضر حزب عدالت و توسعه 317 نماینده داره که حزب اردوغانه، و اردوغان اگه بتونه 330 رأی بیاره، این برای مرحله دوم یعنی برای رفراندوم آماده میشه و پیش بینی میشه که رفراندوم بین ماهای مارس یا آوریل و حداکثر می صورت بگیره. اما اگر در همین مرحله اول بتونه 365 رأی بیاره، حتی نیازی به رفراندوم هم نخواهد بود و این قانون، تغییر قانون اساسی در واقع بدون رفراندوم انجام میشه. و این خیلی از مخالفین فکر میکنن که این قضیه یعنی اصلا تغییر رژیم، چون که اردوغان به دنبال این قضیه میتونه 10 سال دیگه هم رئیس جمهور بشه، یعنی یه چیزی مثل رئیس جمهور مادام العمر.
بله، ممنون از جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل.
خواهش.
در ادامه این برنامه بازه های بازار موسیقی در بریتانیا. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین، و اردبیل با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از کاهش دما در استانهای شمال و شمال شرق کشور خبر داده. دریای خزر و خلیج فارس در دو روز آینده مواج هستند و از اواخر امروز شنبه با عبور موج تراز میانی در بخش‌هایی از شمال غرب، دامنه‌های البرز غربی و مرکزی و همچنین از اواخر روز یک شنبه در دامنه‌های البرز شرقی بارش پراکنده باران پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد مقام‌های دولت حسن روحانی را متهم کرد که به گفته او در پی انداختن ناکامی برجام برگردن رهبری هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که در دو هفته گذشته پلیس فتا مدیران چندین کانال تلگرامی را احضار و پس از آن این کانال‌ها را هک و از دسترس خارج کرده است. بنابر حکم دادگاه تجدید نظر استان گلستان، 24 شهروند بهایی متهم به ارتباط با دولت اسرائیل به عنوان دولتی متخاصم تبرئه شدند. یک مقام کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد باراک اوباما دستور داده است مسئله هک شدن ایمیل ها در زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد حملات ارتش سوریه در شرق حلب از سر گرفته شده است. در همین حال مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا فوراً برای پایان دادن به حملات علیه غیر نظامیان و مناطق محاصره شده در سوریه اقدام کند. یک روز پس از آن که کمیسیون اروپا اعلام کرد که پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در حریم هوایی اروپا ممنوع است، این شرکت ایرانی گفت تقاضای مجوزی برای پرواز به اروپا نداشته است. به گفته یک مقام نظامی آمریکا، ائتلاف بین‌المللی به رهبری واشنگتن در دو سال گذشته حدود 50,000 تن از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را در عراق و سوریه کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز جمعه گفت رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک به خواست خود از فهرست پیشنهادی برای کابینه آینده کنار کشیده است. بنابر اعلام سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، فعال دانشجویی ساکن ترکیه، آقای عارف ساعتی پیش از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شد. همسر پیمان عارف با انتشار فیلمی در فیسبوک خود نوشته است که این فیلم لحظه بازداشت وی را نشان می‌دهد. هنوز هیچ دلیل رسمی برای بازداشت آقای عارف اعلام نشده است. پارلمان کره جنوبی روز جمعه به برکناری پارک گئون‌های رئیس جمهوری این کشور رأی داد. پارک گئون‌های متهم شده است که با سوء استفاده از قدرت به دوستان نزدیکش برای باج گرفتن از شرکت‌ها کمک می‌کرده است.
وقت میرسه مجدداً به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از فوتبال ایران. تعویق بازی پرسپولیس تا شکست استقلال.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در مجارستان برگزار شد با حضور تیم‌هایی از همین کشور و نمایندگان آمریکا، روسیه، صربستان، کرواسی، قرقیزستان، همچنین تیم سینا صنعت ایزه از ایران و تیم بیمه رازی که جام قهرمانی نصیب تیم ایزه شد که شگفتی ساخت با هزینه‌ای به مراتب کمتر از دیگر نماینده ایران در این مسابقات حضور داشت اما تونست عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. رقابت‌های تکواندو جام جایزه بزرگ مرحله نهاییش در جمهوری آذربایجان در حال برگزاری در وزن 80 کیلوگرم مسعود حجی زواره از ایران همون مسابقه اول خودش رو به نماینده کره جنوبی واگذار کرد. از دور مسابقات کنار رفت. مدال طلای این وزن نصیب میلاد بیگی شد که ایرانیه اما خب در ترکیب تیم جمهوری آذربایجان رقابت میکنه. در المپیک هم تونست مدال بگیره. امروز آرمین هادیپور در وزن اول برای تکواندوی ایران به روی شیاب چانگ خواهد رفت. خبر بعدی در رتبه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز تراکتور سازی تبریز نتیجه بزرگی رو تونست به ثبت برسونه در ورزشگاه آزادی، در حالی که 1-0 از استقلال عقب بود تونست دوبار توسط فرزاد حاتمی به گل برسه و بازی رو ببره، به صدر جدول صعود کنه با یه بازی بیشتر نسبت به پرسپولیس. پرسپولیس اگر میخواد صدر جدول رو پس بگیره امروز باید در مشهد مقابل تیم پدیده به برتری برسه، در حالی که این بازی هم باید دیروز برگزار میشد، به خاطر بارش برف در مشهد مسابقه به تعویق افتاد. و خبر آخر در رابطه با رقابت دو برادر مطرح در پینگ پونگ آسیا، برادران عالمیان نیما و نوشاد که مجددا مقابل هم قرار گرفتن، این بار در رقابت‌های تور تنیس روی میز ایران به میزبانی اصفهان مسابقه فینال با هم برگزار کردن که برادر کوچکتر یعنی نیما عالمیان یه بار دیگه تونست برادر بزرگتر نوشاد عالمیان رو از پیش رو برداره و عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بردیا افشین امروز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم های تازه چند تایی انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
لایام بیلی رو خیلی ها با بزرگانی چون سم کوک و اوتیس ریدینگ مقایسه می کنند. اون هم به واسطه صدای گیراش و آوازش که متأثر از سبکای بلوز و سول. این آهنگساز و خواننده 33 ساله انگلیسی نامش 4-5 سالیست در بریتانیا مطرحه. او دیروز تک آهنگی رو منتشر کرده به اسم Love My Neighbor، همسایه ام رو دوست دارم، و پیغام ترانه این اثر در ویدیوی اون هم متجلیه. لایام بیلی این اثر رو تقدیم کرده به مخاطبانش به امید التیام برای جهان پر از زخم امروز. Even the luckiest man can't always be blessed. I was too self-consumed, more than happy to abuse. Nearly lost every good thing, nearly made all the wrong moves. But you can always get to keep your soul good and you do nothing at all. زین مالک خواننده و آهنگساز 23 ساله انگلیسی نامش از 4-5 سال پیش به همراه گروه معروف و پسرانه One Direction مطرح شده بود و البته او پس از ترک این گروه در بهار سال گذشته کلی هم خبرساز شد. او بهار امسال اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرد که با موفقیت روبرو شد و دیروز هم تک آهنگی رو منتشر کرده که در بین آثار منتشر شده این هفته توجه رسانه ها رو بیشتر از همه به خودش جلب کرده. این تک آهنگیست به همراهی تیلر سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، اثری به اسم نمیخواهم برای همیشه زندگی کنم. خانم سویفت هم در اجرا و هم در آهنگسازی این اثر مشارکت داشته و این اولین کار استودیویی او پس از آلبوم بسیار موفق 1989 محسوب میشه. این آهنگ از زین مالک و تیلر سویفت اثری است برای فیلمی با نام 50 طیف تاریکتر که ماه دوم سال آینده میلادی به اکران در میاد. یانگ هنرمند کهنه‌کار و برجسته موسیقی راک، خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده موسیقی 71 ساله کانادایی 37مین آلبوم استودیوییش را منتشر کرده که اثری است با عنوان پیس تریل، رد صلح، اثری که ممکنه در اون صدای آقای یانگ پیرتر از همیشه به گوش بخوره و ممکنه از نظر هنری مورد توجه اکثر منتقدین هم قرار نگرفته باشه، اما همچنان روایتی است موسیقایی از سودای همیشگی نیل یانگ، سودایی که او از جوانی در سر داشته، پیامی است متعهدانه از دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی این هنرمند. مثلا نیل یانگ در قطعه سوم این آلبوم اثری با عنوان Indian Givers حمایت علنی خودش رو از بومیان ایالت داکوتای شمالی در آمریکا ابراز کرده. مردمانی که به احداث خط لوله نفت در این سرزمین معترضند و نگران پیامدهای محیط زیستی اونند در منطقه‌ای که برای اونها از نظر تاریخی، مذهبی و فرهنگی اهمیتی.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
تا چند لحظه دیگه من برمیگردم با خبرام.